بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله مکاسب را در فکر رضا در دو جانش شد، یکش در همونجا که ما متعرض شدم دیروز خوند، و یکش هم در جای دیگر در فکر رضا این را ذکر کرده. اونی که در جای دیگر ذکر کرده عبارت از این که در فکر رضا در این چاپ های اخیر در صفحه 250 اعلم یرحمک الله ان كل مامور به مما هو صلاح للعباد، هر اون چیزی که خداوند متعال بهش امر کرد. این که در اینجا دارد می فرمد و کل ما هو مامور به، این مأمور به که دارم ذکر میکنیم، مقصود از مأمور به یعنی اونی که حلال است، اونی که جایز است، اونی که شما دیروز چرده بودی نوشته بودی من میخواستم امروز این را بیدم به این آقایان. بعضی غلط های داشت چیزها، اونها را من تصحیح کردم، ولی چون به اصطلاح با دستم تصحیح کرده بودم دوزن نیاوردم، انشاءالله فردا میارم میدم به این آقایم. مما هو صلاح للعباد، بس مقصود از مأمور به بودن عبارت از این چی؟ یعنی نهی نشد، تحریم نشد، حالا فرق نمی کنید، واجب باشه یا فرض بفرمایید مستحب باشه یا مباح باشه، یعنی مقصود از مأمور به بودن این هست که نهی نشده. این نهی میخواهیم بشه، و علاوه از این تعبیر ما یه چیز دیگری هم به دست دارم میارم، اونه بارس از این چی؟ کار کردن و کسب از برای انسان واجب است. یعنی بشر خداوند متعال خلق کرده، باید زندگیش رو خودش تأمین بکنه. در شرع مقدس اسلام ما هممون مأمور هستیم به کار، منتها مأمور بودن به کار دو نحو متصوری است. در بعضی از موجوداتی که شعور ندارند، عقل ندارند، در اونها غریزه ای هست، مثل مورچه ها به تب دارد، ببینید مشغول هستند شب روز بکن، مثل زنبورها. اینها شب روز کارهاشون رو هم تقسیم کردند، مشغول هستند و به کار کردند. ولی در ما انسان ها این نحوه نیست، گریزه ای نیست، از روی تدبیر، از روی عقل. ولی علی ای حال به ما هم لازم هست، باید زندگی خودمون را خودمون تأمین بکنیم در این عالم. مورچه ها گریزه ایست، طبیعی ایست کار کردن شد، و ها چیزا زنبور های اصل و چیزهای دیگر، چون این ها که عقل انسانی ندارن، ولی در بشر نه این نفه نیست. لحاظه اگر نظرون باشتون باشه، در اون آیه شریفه آقا امیر المومنین سلام الله علیه، ما از تفسیر نعمانی روایتی که نقل کردیم، در اونجا آقا امیر المومنین سلام الله علیه زندگی بشر، اون چیزی که بشر میتوند از اون زندگی خودش رو تأمین بکند، پنج قسم قرار داد. یک قسم از اینها عبارت بود از این که آباد کردن این زمین خداوند متعالی را به عهده ما گذاشته. خداوند متعال تصریح دارد میکنه، من شما را خلق کردم، واستعمرکم فیها، شما را از زمین خلق کردیم و از شما خواستیم این زمین را آباد کنید. این دارد میبینید وظیفه ما هست، لازم است از برای ما. آیه تصریح دارد میبینید گرز از خلقت ما چی هست؟ گرز از خلقت ما آباد کردن این زمین. در ادیان دیگر ما این نحو جملات رو نمیتونیم پیدا کنیم. این فقط مخصوص است به اسلام، که کار در اسلام واجبی است. لحاظه در اینجا هم آقا امیر که حضرت رضا سلام الله علیه دارد میفرماد اعلم یرحمک الله ان کل مأمور به مما هو صلاح للعباد، هر اون چیزی که خدا بهش امر کرده و صلاح بشر در آن هست و قوام لهم و قوام بشر با اون هست، فی امورهم در امورات خودشون، من وجوه صلاح، از وجوه صلاح، الذی لا یقیمهم غیره، چیزهای دیگر نمیتونه حیات اینها را تأمین بکنه، زندگی اینها را تأمین بکنه، مگر اون چیزهایی که خود خداوند متعال تعیین کرده، مما یأکلون، از خوراک باشه، و یشربون، یا چیزهایی باشه که از اون داره میامشامه، و یلبسون، یا چیزهای باشه که لباس ما از اون هست، و ینکهون، و یا چیزهای هست که تولید نسل بسته با اون هست، مثل نکاح، و یملکون، یا چیزهای دیگری که تملک بکنیم بعد از خودمون به بچه ها ما بگذاریم. لحاظا منشأ ملک را، تملک را، آقا امیر المومنین سلام الله علیه در اون روایت تحف العقول که خوندیم، در اونجا شش چیز قرار داد. از شش را انسان میتواند مالش بشه. خب یکی از اون شش را عبارت زد چی؟ عبارت از غنایم. دومش عبارت زد چی؟ دومش عبارت از شراب، با معامله، با تملیک، تملش با هم دیگر مالش بشن. سیومش عبارت از چی؟ ارث. سیومی از راه های تملک را ارث قرار داده، چهارمش هبه قرار داده، و هم دیگر ممکنی هست از راه هبه مالش بشن. اون وقت پنجمش اجاره قرار داده. آریه قرار دادیم. ممکنه به یه چیزی بعضی از به هم دیگر آریه بدیم، منفعتش را از اون ببرد، اجاره بدیم منفعتش را ازش ببرد. این شش راه را از برای تملک شش شده داره میبینه که یک ارسه هست، ارسه هست. لحاظه دارد میفرماد و یملکون، چون خود ملک خودش هم یکی از غرایز اوگلایی هست. انسان باید کار بکند، ذخیره بکند از برای روز موابش، از برای روزه های پیریش، مریضیش، امثال تقریبا اینا. و یستعملون، خب این امور چی استعمال دارن میکنن؟ یه چیزه های اسمیس فرش زیرشون دارد میاندازه، چاقو ازش استفاده دارد میکند. و هازا فهازا کلهو حلالون بیعه و شراعه، هر چیزی که از این قبیل شد ما یحتاج انسان را داره تعمیم و درش هم فساد نیست، ضرر نیست، منفعتی درش هست. امام دارد می فرماده همه اینها حلال است، بیعه و شراعه و هبته، حالا بیعش، شراعش، هبش، آریش، اگر این نحوه باشد اینها همشون حرام است. ولی و کل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که درش فساد باشد، مما قد نها نهی عن، خداوند متعال از اون نمیشد. من جهت اکله مثل میته، میته نخورد، مسمومات را ازش استفاده بکنید، اون استفاده نکنید، اون چیزهایی که سبت درش است. و شربه، یا از آشامیدنش من شردی مثل خمر، امثال اینا. و لبسه، یا از پوشیدنش من شردی، یه چیزهایی از چیز ضرری دارد. و نکاهه، از نکاه اونها من دارد میکنید. و انفاکه، اینها را نگه ندارید، درش فسادی هست. لبت چل فساد، چرا از اینا منی شده؟ به اعتبار اینجی درش فساد هست، به اعتبار فسادی که درش هست خداوند متعال ما را ازش منی شده. مما قد نهی عن، مثل چه؟ مثل المیته و الدم و لحم خنزیر و ربا و جمیع الفواحش، تمامی فواحش، راه های فحشا و لحوم سبا، اون چیز حیواناتی که لاشخر هستند، از گوشت اونها خداوند متعال ما را منع کرده، از گوشت سگ و امثال اینها. و الخمر و ما اشبه ذلک، هر چیزی که از این قبیل است. فحرام ضر للجسم، نا حرام است، از برای بدن انسان درش ضرری هست. و فساد در همه اینها هست. خب اینها را خداوند متعال حرام کرد. این یه قاعده کلی شد از برای ما. امام در اینجا یه قاعده کلی از برای ما یاد داد. این قاعده کلی عبارت شده چی؟ از این چی؟ هر چیزی که درش منفعت هست، استفاده از اون حلال هست، بیع شراش حلال هست، ذخیره کردن اون حلال هست. هر چیزی که درش فساد باشد، ضرر باشد، خرید و فروش اون حرام است، استفاده از اون و ذخیره کردن اون حرام است. این یه قاعده کلی در فقه اسلامی، این قاعده کلی را امام به ما یاد داد. آقا در عالم کی چه بیع شراش جایز است، استفاده ازش جایز است، و در عالم چه چیزها استفاده از اون جایز نیست و بی اشراش جایز نیست. در دو کلمه امام این را ما را مختصر رقم کل اون چیزی که درش ضرر هست او حرام، کل اون چیزی که درش نفع هست استفاده از اون حلال هست. این را از وره ما بیاریم، ما باید خودمون این را تشخیص بدیم. این یه قاعده کلی شو از اول معاملات تا آخر معاملات، نه تنها معاملات، در زندگی ما، ولو اینکه معامله هم نباشد، خب چیزها را میتونیم ازش کسب بکنیم، کار بکنیم در اونها، هر اون چیزی که منفعت داره میتونیم درش استفاده بکنیم ازش، هر چیزی که درش ضرر هست جایز نیست. این یه قاعده کلی هست که حضرت رضا سلام الله علیه در این روایت از برای ما یاد دارد. خب این یه روایت در اصطلاح سیومی شد. اول از این روایت ها که قاعده کلی از برای ما یاد دارد میده خبر تو حفل قل، اون به ما یاد داد در چی کارها میتونیم کسب بکنیم و چی چیزها را میتونیم ذخیره بکنیم و در بعد از آنی که کسب کردیم در کجا میتوانیم صرف بکنیم، اون چیزی که دست رنج ما هست در کجا میتونیم اونها را صرف بکنیم، مصرف بکنیم. 24 مورد از برای ما یاد داد شما میتوانید دست رنج هاتون را در اونجاها صرف بکنید، مصرف بکنید. این 24 مورد را امام از برای ما یاد داد. خب اون یه روایت بود. روایت دوم روایت تفسیر نعمانی، اون هم از چی میتوانیم استفاده بکنیم، از چی چیزهای نمیتونیم استفاده بکنیم، اینها را از برای ما هم یاد داد. روایت دوم همون روایت فکر رضا، این فکر رضا در دو جا این مطلب را ذکر کرده، یکیش را دیروز خوندم یکیش را که الان امروز خوندم. من این را نقل کردم در خود فکر رضا در صفحه 150، اگر خواستید پیدا بکنید در اونجا در صفحه 150 من این روایت را نقل کردم از جامع الاحادیث حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله. ایشون این را در جلد 17 اون وقت در صفحه 152 از اونجا نقل شد. جلد 17 صفحه 150 و ببینم بله دو یا سه جلد در اونجا هست. خب این هم یک قواعد کلی را از برای ما یاد دارد. روایت چار تحفل و گول، این روایت اول تفسیر نعمانی، فکر رضا. فکر رضا دو تا روایتی هست، ما یه روایت حساب دارم میکنیم هر دو تاشون را، سه تا. چارمی روایت دعائم الاسلام للقاضی القضات نعمانی، للقاضی القضات نعمان مصری از مولانا امام صادق سلام الله علیه. این کتاب تا این اواخر چاپ نشده بود، لذا من اون موقعی که در قم بودم آیت الله حجت رضوان الله علیه ایشون این کتاب را خطش را داشت، چون مختصری است و شامل تمام ابواب فقه است. این را به درسش همون کتاب را داشت می آورد، این کتاب را می آورد در درسش خبرهای این را به شاگردهای خودش قرائت داشت می شود و خودش هم اعتماد به این کتاب داشت. این کتاب مال قاضی القضات نعمان ابن ابی عبدالله محمد ابن منصور مغربی هست که در آخر عمرش در مصر شد. ایشون از باطنی ها هست، یه فرقه از شیعه. بله بله این با اون فرقه، اون نعمانی هست، این نعمان هست، نعمان ابن ابی عبدالله، این اسمش تقریبا چیز هست، نعمان هست، اون تفسیر نعمان هست. خب علی کل تقدیر ایشون از فرقه اسماعیلیه، این فرقه اسماعیلیه را باطنی دارم میشون، هم در کتب شیعه هم در کتب عامه از ایشون تعریف شده، از حیث فصل، از حیث عظمه، از حیث دانش، همه از ایشون تعریف دارم. در تاریخ ابن خلکان ایشون در ماده نون اسم ایشون را داره چشم میکند و نعمان ابن ابی عبدالله محمد ابن مخزوم. شاید دو صفحه بیشتر ایشون رو تعریف کرد و ایشون چهار نفر از خلفای بنی فاطمه را درج کرد. خلیفه اولی که ایشون درج کرده عبارت از مهدی، خلیفه دومی که ایشون درج کرده عبارت است از قائم بالله، خلیفه سومی که ایشون درج کرده عبارت است از منصور، خلیفه چهارمی که ایشون درج کرده المظهر بالله. این المظهر بالله بانی قاهره هست که الان پایتخت مصر، این را ایشون بنا کرد. جامع ازهر که الان دانشگاه تمام دنیای اسلام هست، جهان اسلامی است، باز هم ایشون از بناهای المظهر بالله. اون وقت سر مبارک حضرت حسین سلام الله علیه را از شام و مصر ایشون آورد. در کاخ خودش، کاخ خودش را مقام از برای رأس شریف قرار داده، الان در مصر در همون قاهره معروف است به مسجد حسین سلام الله علیه که در اونجا معروف است. خب در زمان این المظهر بالله ایشون به مرتبه قاضی‌القضات رسید. منتها بعضی از مورخین عامه نقل دارن میکنن که ایشون در اول مالکی مذهب بود، بعضی ها نقل دارن میکنن که ایشون در اول حنفی مذهب بود بعدم به تشیع مشرف شده، ولی ظاهری نشین دروغ است. خود ایشون و پدر ایشون از اول شیعه بود. و این کتابی که الان ازش نقل دارم میکنیم، یعنی کتاب دعائم الاسلام، این کتاب دعائم الاسلام در دوره از ظاهر بالله ایشون در تمام ممالک باطنی ها دستور داد، کتاب قانونشون همون دعائم الاسلام و این داشتن دفن میشد. لحاظا دستور داد همه وعاظ در منبرها از این کتاب داشتن نقل میکردن، همه قضات قانون شرعیشون یعنی کتاب حقوقشون همون دعائم الاسلام بود، از روی این داشتن حکومت میکردن در زمان از ظاهر بالله دارم جمچین بعد است. این خلفای بنی فاطمه در مصر بود و مصر هم همشون شیعه بود تا به زمان صلاح الدین ایوبی. این صلاح الدین ایوبی اینها رو همشون رسونده شد و الا همه اونها همون هست. لحاظا این ملعونی هست در تاریخ دیگران ایشون رو تعریف دارم میکنند، ولی ما دارم میبینیم نه، خیانتش بارش از این که ریشه تشیع را که مثل یه مملکت شیعی بود ایشون تقریبا در اونجا قطع کرد. این خلفای بنی فاطمه معاصر بودن با بنی عباس. لحاظا در زمان سید مرتضای ما و سید رضی ما در بغداد یک کتاب یعنی نامه امضا کردند، بنی عباس را تمه علما امضا کردند که بنی فاطمه سید نیست، در حالی که اینها متاسفانه این نامه را سید مرتضی و سید رضی هم امضا کرد، اینها هم امضا کردند در حالی که این خلاف واقعی بود. به اعتبار این چی این خلفای بنی فاطمه که در اونجا بود و در ایران هم بهشون باطنی ها داشتن میگفتند اینها سید بود، اینها از اولاد حضرت صادق سلام الله علیه است. حضرت صادق سلام الله علیه میدونست یه مذهبی غیر شرعی از اولاد ایشون در دنیا ممکنه خلافت بکند، خود حضرت صادق اطلاع از این داشت. لحاظا موقعی که اسماعیل در عریض از دنیا رفت، عریض روستایی هست در کنار مدینه، خب در اونجا حضرت صادق سلام الله علیه هم این را شما میدونید در سفر ایشون همون چیز را اسماعیل شهادت دارد میدهد برای اینکه خدا یه چیز حضرت صادق نمیشه. و هاچزا موقعی که ایشون از عریض داشتن می آوردن در مدینه دفن بکنن، در راه چند بار دستور داد جنازه اسماعیل را به زمین گذاشت، صورتش را هم باز شد و مردم نشون داد که اسماعیل مرده. ولی با این حال بعدن یه طائفه پیدا شدند گفتند اسماعیل ابن جعفر از دنیا نرفته، ایشون امام زمان است، قائم است، چیز غایب شده، لذا امام زمان از اون زمان این معنا را مطرح کردند. ایشون یه پسری داشت محمد ابن اسماعیل، نوه حضرت صادق سلام الله علیه بود. اینها اولاد محمد است. بعدن از مدینه اینها فرار کردند، رفتند از حجاز به مغرب، در مغرب حکومت تشکیل دادند. این حکومت دو اسم دارد، در بعضی از تاریخ ها خلفای عبید از اینها دارند تعبیر میرند، در بعضی از کتاب ها از اینها تعبیر دارند میرند با خلفای بنی بس. علا کل تقدیرین اینها از اون زمان حکومتی در اونجا تشکیل دادند تا به زمان صلاح الدین. صلاح الدین اینها را منگرز شد، تا به اون زمان اینها هم شیعه بودند. این کتاب معروف ها هست، در این کتاب همه روایتاش را همچنین نقل دارد میکنید، تا به حضرت صادق نقل روایت دارد میکنید، چون اینها به امامت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه قائل است، به امامت حضرت صادق قائل هستند. بعد از امامت از حضرت صادق دارم میگم منتقل شده به اسماعیل، از اسماعیل منتقل شده به محمد، از محمد منتقل شده به اولاد محمد. بله این را ما قبول داریم، محمد نوه حضرت صادق سلام الله علیه است ولی امام نیست، ولی اینا این معنی را ادعا دارن میکنن. این قازلقضات اونها هست. فاطمه زهرا سلام، اینا از اولاد فاطمه زهرا است. فاطمیون فاطمه بودن بعد این را من دیروز از شدم، من احتیاج نداشتی دوباره تر من رسش بکنم. اینا را باطنی که دارم میگم به این اعتبار دارم میگم اینه اسلامی که ما داریم، یه ظاهر دارد یه باطن دارد. خب ظاهرش همون هاست که ما داریم عمل کنیم، نماز، روزه، زکات، این نمره تقریبا هر چیز ها. ایشون این دعائم الاسلامی که نوشته، این دعائم الاسلام تأویل هم دارد. لذا از شد مرحوم آی حجت رضوان الله علیه در این کتاب اعتماد داشت، به اعتبار این چون تأویلش را ندیده بود، این تأویل را بعدا چاپ کردن، سه جلد هست در پیش من، شاید بیشتر از سه جلد هم باشد. اون وقت ممتا این تأویل تا به اوائل معاملات است، در آخری صوم این داره تمام میشه. بله تا به اونجا این تأویل کرده، ولی بعد از اون دیگه تأویل ممکنه باشد ولی در دست من نیست، به اعتبار این که کتاب های تعویلی احکام قائل هستند برای اینکه هر ظاهر باطنی دارد. دیروز در اینجا از شده در نماز نیت معتبر است. خب باطن نیت چه هست؟ دارم جمع باطن نیت وارث از ولایت. چطور عمل بدون نیت قبول نمیشه؟ هیچ عمل هم بدون اعتقاد ایمان به ولی قبول نمیشه. پس در اینجا دارد میبینید از برای هر چیز یه باطن دارد میبینید. خب صلات فرض بفرماید از جمله ارکان اسلام هست، لا اشکال در این که هر کسی اسلام نماز را ترک بکند، لا اشکال در این که اعمالش قبول نمیشه. اول اون چیزی که از انسان سوال میشد عبارت صلات، اگر قبول شد همه چیز قبول میشد، اگر این قبول نشد رد شد همه چیز رد میشد. دارم میگم باطن صلات عبارت از ولایت، در آخرت هم در قبر از انسان از ولایت سوال میشه. اگر ولایتش قبول شد همه اعمالش قبول است، اگر ولایت قبول نشد همه اعمال قبول نمیشه. پس اینها را باطنی دارم میگن و این اعتبار کل ظاهر له باطن از برای هر عملی. من تا من خیال داشتم میکردم، این را من خیال داشتم میکردم که اینها به ظواهر عمل نمی کنند، فرزن روزه نمی گیرند، نماز نمی کنند. دارم میگم ما به باطن معتقد هستم، این ظاهر دیگه لازم نیست. ولی بعدا دیدم در اول همون تعویل تعویل دعائم الاسلام ایشون داره تصریح میکنه در این چه انسان باید نماز بخوند، باید نماز بخوند و به باطن نماز هم معتقد باشد. باطن نماز چه است؟ امامتی است. ما هم قائل هستیم بر این چی؟ هیچ چیز بدون اعتقاد و امام قبول نمیشه. اینجور معتقد نیستیم؟ ولی اینها هم همون حرفی را دارن در تمامی چیزها جاری میکنن. خب علی کل تقدیر این روایت قاضی نعمان مصری ان مولانا صادق سلام الله علیه از شدم روایت های این کتاب تا به حضرت صادق سلام الله علیه است. بعد از حضرت صادق نقل نکنند. ان الحلال من البیو کل ما کان حلال، حلال از بیو، مقصود از بیو مطلق داده استاد، اما از اینکه بیع باشد، اجاره باشد، هبه باشد، هر چی تقریبا میشد، کل ما کان حلالا من المعکول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام للناس، از چیزهایی که قوام مردم هست. حالا من عینکم را اشتباه کردم، یه عینک دیگه است. بله کل ما کان حلال من المعکول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام للناس، مثل همون روایت شما، هر چیز چی حلال هست و قوام الناس با اون هست. و یباح لهم الانتفاع، و از برای اینها حلالی هست، مباح هست، از اون انتفاع بکنن. و ما کان محرما اصله، ولی هر چیزی که حرام باشد اصلش، منهیان عن در شرع مقدس اسلام ازش منع بشه، لم یجوز بیعه ولا شراعه، بیع شراش جایز نیست. این روایت رو شیخ رضوان الله علیه در مکاسب نقل کرد، منتها ایشون آدرسش رو نداده چون رسم نبود. آدرس مسند را در کتاب ها در زمان سابق می نویسند، ولی من از دعا علم اسلام را نوشتم. دعا علم اسلام جلد 2 صفحه 18 و 19، این روایت در دعا علم اسلام در جلد 2 در اونجا نقل شد. خب این دعا علم اسلام همون نقلی از شده مال قاضی نعمان مصری. بله بفرمایید. مرسل است چی؟ در کجا؟ سکونی؟ سکونی چه کتاب داره؟
چون کتاب روایش
چی؟
کتاب روایش که حالا روزه
سکونه چیز نداره. ها سکونه خودمون راوی، بله ایشون تقریبا نخیر سکونه از اینا نیست. سکونه عامی المذهب است، مذهبشون عامیست، از اینا نیست نخیر. این کتاب دعائم الاسلام ایشون از علمای قرن چهارم است. سکونه از شاگردای حضرت صادق سلام الله علیه است، لذا حضرت صادق سلام الله علیه در قرن چهارم نمیرسه.
من یک مثلا همون کتاب سفونیس که اینها از یک طریق دیگه میرن کردم اینا به آمون
شما این را از چی شنیدید؟ یا از در کجا دیدید؟ من این را تحقیق نکردم که ببینم دعائم الاسلام مال سکونی باشد. شما از کجا دارم؟
آیه خراسانی
بله؟
آیه خراسانی
ایشون گفت من نمیتونم اینجا بشم به اعتبار این چی اجازه فرماید و این دعائم الاسلام که از شدم تازه چاپ شده این دعائم الاسلام خطیش بود از شدم در مرحوم های حجت رضوان الله علیه این را در درسش می آورد می خوند اون وقت ولی این کتاب از کتاب های اسماعیلی ها هست که این در هندوستان است الان در اونجا است خب اینها در حدود یک کتابخانه مهمی بوده در ابتدای امر یعنی در نزدیک تاریخ 1336 خود این دعائم الاسلام را اینها چاپ کردن از کتاب های اسماعیلی ها همون اسماعیلی ها که الان دارم میگم این آقا خانی ها هست الان آقا خان دارم میگم که اینا رئیس اسماعیلی ها هست خب در غرب هم ایشون در این عصب دوانی ها شرکت دارد میکند و آب دهان ایشون را هم اگر به یه کسی بخواد تقریبا یه این عام بکند این به دستش توف اگر بکند و به مقدار وزن خود اون شخص این اسماعیلی ها برشون پول دارم میدن خب اینا این آقا خان همون است که الان از شردم از در عصب دوانی ها هم ایشون شرکت دارد میکنه امام این ها هست این اسماعیلی ها اینا اصلشون هم آقا خانی هست کرمان از اینجا رفته خب علا کل تقدیر این کتاب تا به اون زمان چاپ نشده بود در اون زمانی که من میخواستم به نجف بیرم در اون موقع این کتاب چاپ شده در دو جلد اون وقت تعویلش چاپ نشده بعدا تعویلش رو هم چاپ کردم من در نجف به دست آوردم این مال کتاب سکونی باشد این رو نمیدونم به اعتبار اینکه سکونه امی المذهب است اون روایت های هم در کتاب های ما داره خب لا اشکال در اینکه این همون کتاب باشه من این رو نمیدونم با اجازه بدید من هم تحقیق بکنم ایشون این را از کجا داشت نقل میکرد احتمال میده با صرف احتمال چی نمیشه این کتاب مرسله هست لا ای حال این روایت هاش جایی شبه هست خب علا کل تقدیر بس این کتاب هست یکی از روایت ها همونیست دارید میبینید معیار منفعت داشتن و نداشتن مأمور به بودن و منهی عنه بودن را قرار دادی هر چیزی که مأمور به شد و درش منفعتی شد به این شرایط جایز است هر چیزی که نفع نشد به این شرایط جایز است این هم روایت چهارممون بود یه روایت پنجمی هم داره و النبوی المشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب یکی از چیزهایی که نقل کرده عبارت است از این نبوی تا این نبوی هم نه در با این عبارت با این تعبیر نه در مسانید ما وارد شده نه در کتب آن وارد شده به این مضمون نبوده بله به یه مضمون دیگر علا نحو کلی ان الله اذا نهى عن شيء يحرم ثمنه این تعبیرات هست بس ولی علا ای حال با این عبارت وارد نشده این را هم دیگر همه اعتراف میکنند خب اینها روایاتی هست شیخ انصاری رضوان الله علیه در اول مکاسبش به عنوان تیمون این روایت ها را دارد نقل می کند و چین قاعده کلی باشد دارد می فرماد این را در ذهنتون باشد بعدا تقریبا ما مطالبی مسائلی که چی خواهم کرد ببینید آیا اینها به این قواعد کلی مطابق هستند یا نه با این قواعد کلی مطابق نیستند. این را هم امر بکنید. خب ما انشاءالله از فردا متعرض میشیم و مسائلی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب مفرد کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.